بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام عرض میکنم خدمت شما علاقه‌مندان به حفظ قرآن که در طی حدود 40 برنامه آیات مبارک سوره یاسین رو با هم خواندیم و شما پی گرفتید و انشالله حفظ هستید. خب ما در واقع آنچه که گفتیم رو شما باید دیگه انشالله عمل کرده باشید در حفظ آیات و مرور محفوظات. امشب من در واقع نکته تکمیلی رو میخوام خدمتتون عرض کنم در برنامه امشب و انشالله برنامه آتی و در 40 برنامه مجموعه حفظ سوره یاسین رو به پایان ببریم. نکته که میخوام عرض کنم در مورد حفظ کودکان و خردسالان هست. خب ممکنه بعضی از شنوندگان ما جزء نوجوانان باشند یا مادران و پدرانی باشند که کودکی دارند و علاقمند هستند که این کودک در آینده حافظ قرآن باشه. خیلی ها میپرسند که ما باید چه کنیم که فرزندانمون حافظ قرآن باشند، از چه سنی باید آموزش رو آغاز کنیم و از چه روش‌هایی باید استفاده کنیم. اینجا باید چند نکته رو خدمتون عرض کنم. اولا حفظ قرآن برای کودکان ضمن این که میتونه انجام بشه، باید مراقب باشیم که در این زمینه افراط نشه. در سالهای اخیر در کشور ما کودکانی بروز و ظهور پیدا کردند که در سن 6، 7 یا 8 سالگی مثلا حافظ کل قرآن بودند. خیلی هم خوب تلاوت میکردند، به سوالات هم پاسخ میدادند، بعضن تو مسابقات میومدن، رتبه میوردند و هنوزم هستند و پدر مادرای دیگه هم اینا رو میدیدند و دوست داشتن فرزندانشون حافظ قرآن بشن. اما بعد به این نکته توجه کنیم که به هر حال استعداد و همچنین علاقمندی افراد به خصوص در سن کودکی بسیار متفاوت هست و اینکه ما فرض کنیم این تعداد حافظان قرآن در سن کودکی قابل تعمیم به همه فرزندان کشور ما در این سن هست، این فکر درستی نخواهد بود. اما اینم که فکر کنیم هیچ اقدامی در مورد حفظ قرآن در مورد کودکانمون نباید داشته باشیم، این هم تفریط هست. اون افراط بود و این تفریط. پس بعد یک راه میانه و متعادلی رو اتخاذ کنیم و پی بگیریم. اون راه میانه این هستش که پدر مادر یا اساتیدی که با این گروه سنی کار میکنند باید با گامهای بسیار کوتاه توانمندی و علاقمندی کودکان رو بسنجند، در واقع سنجیده پیش برند. در واقع ما لقمه کمی رو در اختیار این فرزندمون قرار میدیم، اگر او به خوبی هضم کرد این رو و توانمند بود برای این کار، لقمه بزرگتری، آیات بیشتری، تکلیف بیشتری رو از او خواهیم خواست. بنابراین ما به شدت توصیه میکنیم از افراط و تفریط در این زمینه خودداری بشه. نکته دوم اینکه آموزش قرآن و حفظ قرآن یک جنبه آموزش رسمی و کلاسیک داره و یک جنبه آموزش غیر رسمی و غیر کلاسیک. این آموزش رسمی که در کشور ما آموزش رسمی کلن از سن 7 سالگی آغاز میشه در دبستان و همین نوشتن و خواندن فارسی خودمون از 6-7 سالگی شروع میشه، نه کمتر از اون. خب در مورد قرآن هم همینطوره. ما برای پیش از دبستان سختگیری تو این زمینه نداریم، بعد از اون هم نداریم، ولی قبل از دبستان بیشتر رعایت میکنیم. یعنی اینکه فرزند رو بنشونیم و معلمی باشه و تخته‌ای و ضبطی و نوار و اینها آموزش‌های رسمی محسوب میشن که برای سنین بالاتر است. اما آموزش‌های غیر رسمی از همون بعد به تولد آغاز میشه. اگر پدر و مادری باشند که در واقع در کنار فرزندشون هر روز قرآن میخوانند، این فرزند بدون اینکه او رو بنشانیم و بهش تذکر بدیم، میبینه که تلاوت قرآن یکی از فعالیت‌های روزمره خانواده ماست و این آیات رو میشنوه. خیلی از بچه‌ها سوره حمد و توحید رو که پدرانشون در نمازها میخوانند شنیدند و بدون اینکه از اونها بخوایم که حفظ کنند، حفظ هستند. و اتفاقاً این جذابترین و شیرین‌ترین نوع حفظ برای کودکان هست، یعنی به طور غیر مستقیم آیات رو میشنوند و حفظ میکنند. نکته دیگری که در مورد حفظ کودکان باید خدمتون عرض کنم این که بچه ها لازم نیست حتما ما از اونها حفظ ترتیبی مثلا سوره ای از سوره های قرآن رو بخوایم یا جزی از اجزای قرآن، حالا افراد استثناء رو کنار میگذاریم، اما میتونیم عبارات کوتاهی از قرآن رو انتخاب کنیم، همون عباراتی که بچه ها معنی اونها رو هم خوب متوجه میتونن بشن، مثلا و بالوالدین احسانا، اونها هم والدین رو میتونن ببینند و بفهمند، هم مصادیقی از احسان رو میتونیم برای اونها تشریح کنیم و توضیح بدیم. یا مثلا و ثیابک فطهر، یعنی لباست رو پاکیزه نگه دار، پاکیزه کن، این رو بچه ها میفهمند. و امثال این جملات که بعضی از مؤسسات و مؤلفین اومدن این جملات رو انتخاب کردن، بچه ها این آیات رو به گوش میشنوند و یاد میگیرن. اتفاقا جنبه های عملی هم برای بچه ها داره، یعنی کم کم یاد میگیرن که قرآن دستوراتی داره و بعد اونها رو گوش کنیم و رعایت کنیم. خیلی مختصر توضیح دادم، این بحث خیلی مفصل تر از این هاست. تا برنامه آینده شما رو به خداوند متعال میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.